اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید بر بستن تلویزیون تمدن، دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین فیصله صورت گرفته است. برکات الله رسولی، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس گفته است که با ممنوعیت هر گونه فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان، احزاب نیز ملغا شدند و رسانه‌های این احزاب نیز حق فعالیت ندارند. و این نگاشته است که تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و پوهنتون خاتم النبیین متعلق به حزب لغو شده حرکت اسلامی افغانستان است و ساختمان‌های آنها نیز در زمین‌های غصب شده اماراتی یا دولتی ساخته شده است که به همین دلیل فعالیت هر سه نهاد مذکور متوقف و دفاتر آنها از سوی وزارت عدلیه مسدود می‌شود. و گفته رسولی، هیئت از وزارت عدلیه پنجشنبه جهت اطلاع رسانی این موضوع به دفتر تلویزیون تمدن رفته و مسدود شدن این نهاد را با مسئولان آن شبکه در میان گذاشته است. رسولی یک بار دیگر تاکید کرده است که هر گونه فعالیت حزبی بر اساس اصول شرعی و قانون پیگیری می شود. به دنبال اظهارات اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از کشورش، وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز جمعه 7 ماه جون خواستار حل این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک شده است. شولتز روز پنجشنبه 6 ماه جون گفت آن عده از پناهجویان افغان و سوری که جنایتکار پنداشته می شوند از آلمان اخراج خواهند شد. در واکنش به این اظهارات، وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز جمعه با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس ابراز امیدواری کرد که این موضوع از طریق تعاملات قنصلی عادی، یک مکانیزم معقول و توافق میان دو کشور حل شود. آلمان که هیچ گونه روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان در افغانستان ندارد، در حال حاضر پناهجویان افغان را حتی در صورت رد شدن درخواست‌های پناهندگیشان به افغانستان اخراج نمی کند. با این حال شولتز گفت دولت آلمان سرگرم یافتن راه حل است تا افغانهای متهم به جرم و جنایت را به کشورهای همسایه افغانستان اخراج کند. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد، برخی از نهادهای بین المللی ناوقت روز پنجشنبه 6 ماه جون از سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو آن خواستند که حقوق زنان افغان باید محور اصلی این نشست باشد. گروه کاری غیر حکومتی زنان صلح و امنیت نامه‌ای را به نمایندگی از 11 سازمان حقوق بشری به ملل متحد فرستاده و در آن تاکید ورزیده که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تمام بخش‌های زندگی و شمول نقش آنان در اجتماع، تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای سیاسی باید تضمین شود. سازمان ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان 30 ماه جون و اول ماه جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پاکستان برای 2 سال عضویت شورای امنیت ملل متحد را به دست آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه 6 ماه جون به شمول پاکستان 5 کشور را برای دوره 2 ساله به شورای امنیت ملل متحد انتخاب کرد. در کنار پاکستان، یونان، پاناما، دنمارک و سومالیا نیز به این شورا که 15 عضو دارد راه یافتند و قرار است دوره 2 ساله این کشورها به تاریخ اول ماه جنوری سال 2025 آغاز شود. پاکستان، دنمارک، یونان، پاناما و سومالیا بدون هیچ گونه رقابت به این شورا انتخاب شدند و قرار است جایگزین جای اکوادور، ژاپن، مالتا، سوئیس و موزمبیق در این شورا شوند. حکومت ایران دستورالعمل‌های سختگیرانه را برای رسانه‌های این کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده است. بر اساس دستور تازه، هر محتوایی که به هدف جلوگیری از حضور رای دهندگان یا ترویج تحریم انتخابات و سازماندهی هر گونه تجمع اعتراضی، اعتصاب یا تحصن بدون مجوز صورت گیرد، به عنوان جرم جنایی تلقی می‌شود. با تخلف کنندگان ممکن است تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 28 ماه جون برگزار گردد. کمیسیون مرکزی انتخابات ایران میگوید حداقل 80 تن به عنوان نامزدان ریاست جمهوری در برابر هم رقابت میکنند که 4 زن نیز در میانشان شاملند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. فرانسه به اوکراین تیاره‌های جت جنگی میراج می‌دهد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پنجشنبه 6 ماه جون اعلام کرد که تیاره‌های جنگی نو میراج 2000 را من حیث بخشی از همکاری جدید نظامی با کیف و اوکراین انتقال خواهد داد. مکرون گفت فردا همکاری جدید خود را آغاز می‌کند و انتقال تیاره‌های جنگی میراج به اوکراین را اعلام خواهیم کرد و پیلوت‌های اوکراینی را در فرانسه آموزش خواهیم داد. با آن هم مکرون مشخص نکرد که به چه تعداد تیاره‌های جنگی میراج در اختیار نیروهای اوکراینی قرار خواهد گرفت. منابع دیپلماتیک دیروز جمعه 7 ماه جون گفتند که شورشیان حوثی یمن ظاهراً در یک اقدام هماهنگی شده 18 کارمند امدادرسان به شمول کارمندان سازمان ملل متحد را در 4 منطقه تحت کنترلشان بازداشت کردند. با گفته مایون سازمان حقوق بشری یمن، شورشیان حوثی دست کم 18 کارمند امدادگر و شمول 10 کارمند ملل متحد را در 4 منطقه تحت کنترلشان اختطاف کردند. یک منبع دیپلماتیک که نخواست نامش در گزارش تذکر رود نیز به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که کارمندان امدادگر و شمول کارمندان ملل متحد پنجشنبه در یمن اختطاف شدند. ملل متحد و شورشیان حوثی یمن تاکنون در مورد اختطاف و یا بازداشت کارمندان کمک‌رسان تبصره نکردند. این اختطاف ها نشان دهنده شرایط خطرناک است که امدادگران در یمن با آن روبرو اند. فلسطینی ها از افزایش حملات نیروهای اسرائیلی بر بخش های از رفح ابراز نگرانی کردند. برخی از باشندگان رفح، یکی از شهرهای پرجمعیت فلسطین، دیروز جمعه 7 ماه جون با ابراز نگرانی گفتند که نیروهای اسرائیلی به حملات زمینی و هواییشان بر بخش های از این شهر ادامه دادند. این اظهارات باشندگان رفح واقعی در جنوب نوار غزه در حال بیان شده است که هیچ نشانه از پیشرفت در تلاش های میانجیگران برای برقرار آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس وجود ندارد. خبرگزاری رویترز با نقل از باشندگان این شهر گزارش داده است که نیروهای اسرائیلی با افزایش حملات به سمت غرب شهر رفح با پیشرویشان ادامه داده و در حال حاضر درگیری شدید میان آنان و جنگجویان گروه حماس جریان دارد. شاخه های مسلح گروه حماس به شمول جهاد اسلامی و یک گروه دیگر آن مدعی شده اند که آنان نیز حملات را بر ضد نیروهای اسرائیلی در چند این منطقه انجام داده اند. این در حال است که روز گذشته مقام های یک شفاخانه در غزه گفتند که کم از کم 37 تن در اثر حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب که از سوی ملل متحد تمویل و مدیریت می شد کشته شدند. هرچند نظامیان اسرائیلی گفتند که تأسیسات حماس را هدف قرار داده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. روی زمانی هستم. به دنبال اظهارات اولف شولت صدر اعظم آلمان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از کشورش، وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه 7 جون خواستار حل این موضوع است از طریق مجرای دیپلماتیک شده است. این اظهارات صدر اعظم آلمان پس از آن بیان می شود که در اثر حمله یک پناهجوی افغان در شهر ماناهیم آلمان 5 تن مجروح و یک پلیس جان باخت. گزارش را در این مورد از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان میگوید که کشورش قوانین اخراج مهاجرین خود را شدیدتر ساخته و بیش از این آلمان حملات توریست ها را تحمل نمی کند. حمله مهاجر افغان که بر شهروندان آلمانی در شهر منهایم باعث مجروح شدن 6 نفر شد و یک پلیس مجروح بعداً جان باخت، نگرانی ها را در مورد امنیت عامه در آلمان دامن زده است. شولتز گفت که وزارت داخلی آلمان با کشورهای همسایه افغانستان در مورد احتمال اخراج مجرمان خطرناک به افغانستان گفتگو می کند و در تلاش است تا امکان اخراج این مجرمان را به افغانستان فراهم سازد.
ما بیش از این طرفداری و تمجید حملات دهشت افغانی را تحمل نخواهیم کرد. بنابراین ما مقررات اخراج خود را شدیدتر خواهیم کرد تا حمایت از جرایم دهشت افغانی نیز دلیل جدی برای اخراج باشد. هر کسی که از دهشت افغانی تمجید می کند با تمام ارزش‌هایمان مخالف است و باید اخراج شود.
شولتز افزود که منافع امنیتی آلمان بر منافع این افراد مقدم تر است و همچو افراد به گفته و جنایتکار اگر از سوریه باشند یا از افغانستان بایست اخراج شوند. شماری از پناهجویان افغان مقیم آلمان بدین باورند که عملکرد این مهاجم افغان باعث شرمساری و در موارد باعث ترس آنها از زندگی در جامعه آلمان شده است.
شرم به این دلیل که فکر میکنم شهروندان سایر ملیت ها وقتی ما با عنوان یک مهاجر میبینن یا حتی خود آلمان ها وقتی ما با عنوان مهاجر میبینن این ترس و نگرانی را دارن که احتمالاً اتفاق شبیه این از طرف این آقا بر ما هم رخ بده. متاسفانه این دلیل شرم منه. ترس دلیلی که برای ترس دارم اینه که فکر میکنم یک کس دیگه در یکی از جمع ها حالا در هر جای اگر باشه یک جمع اعتراضی اگر باشه یا هر گپ دیگه باشه اتفاق شبیه این امکان داره که رقم بزنه و ما آسیب ببینم.
از سوی دیگر تصمیم اخراج مهاجرین نگرانی را در مورد شیوه رسیدگی به درخواست پناهجویان واجد شرایط نیز برانگیخته است.
با این حمله توریستی که یک فرد افغان در شهر منهایم آلمان انجام داد و احتمال زیاد به مشکلات مهاجرین افغان افزود، خصوصا آن هد مهاجرینی که پرونده هایشان از سوی مقامات آلمانی رد شده بودند و یا کسانی که پرونده های مهاجرتیشان زیر بررسی قرار داشت ممکن بررسی نشده و دیپورت شوند. این کار سبب خواهد شد تا آن هد پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
پلیس آلمان فرد مهاجم را سلیمان عطایی معرفی کرده و گفته است که در 13 سالگی به آلمان آمده و پس از آن که با یک زن ترکی ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شده است، درخواست پناهجوییش پذیرفته شده است. پلیس گفته است که او سابقه جرمی نداشته و از طریق اینترنت به گروه‌های تندرو مسلمان متمایل شده است و برخی ویدیوهای اسلام‌گرایان تندرو را در یوتیوب شریک کرده است. اما سوال اینجاست که چرا افراد با گرایش افراطی در جامعه چند بودی مثل اروپا اجازه ورود به این کشورها را دارند؟
اینکه دولت آلمان چرا اجازه میده شاید دلیلی و سال اخلاقی باشه که پایبند از این است. بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقی که رقم خورد دولت آلمان در سازمان ملل تعهد کرد که آزادی مذاهب و عقیده تا حد ممکن برای مردم لحاظ بکنه، اما غافل از این که فعلا وضعیت جهان تغییر کرده و باید نگاه دیگه نسبت به این قضیه داشته باشند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در 2021، آلمان اخراج مهاجرین را به افغانستان متوقف ساخت. رویترز گزارش می‌دهد که دستیابی به یک توافق با طالبان که برخی از مقامات آن گروه تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، در کنار تصمیم اخراج مهاجرین به طور گسترده مشکل ساز پنداشته می‌شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها، میا گلبسیق تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید که نحو تعامل کشورهای منطقه و جهان با طالبان بیشتر مرتبط با منافع آن کشورها می‌باشد. آقای وسیق در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفته است تا زمانی که مسائل اساسی حقوق بشر به ویژه حقوق تحصیل و کار زنان احیا نشود، احتمال بر رسمیت شناختن این گروه محتمل نیست. توجه کنید به این مصاحبه.
سوال اینجاست که اگر اجازه سفر داده میشه به افراد ضرورت وضع ممنوعیت چی است؟
ما میفهمیم که کشورها هر کدام منافع خاص خود داره و بر اساس منافع خاص خود حرکت میکنند. در این اواخر تلاشایی که صورت میگیره هم در سطح منطقه و هم در سطح دنیا که چگونه روابط با طالبان گویا برقرار شوه، یعنی به شکل تعامل صورت بگیره و به اساس از همی تعامل طالبان هم از یک طرف میفهمند که نمیتونن با اینمی شوه که تا هنوز ادامه دادن و زیر فشار از خان عامه بین المللی در رابطه با شرایطی که به اصطلاح یا معیارهایی که وضع شده و همچنان رضایت مردم افغانستان در داخل ادامه این وضعیت مشکل است. از طرف دیگر کشورها هم هر کدام به مصابه یک واقعیتی که ولو شیرین است یا تلخ است یک واقعیت است، خواستن که گویا روابط تامین بکنن. شما دیدین که آقای پوتین صحبتایی که داشت که گویا عملا حضور دارن و بنابراین باید روابط امرشون تامین شود. در همین راستا ما فکر میکنم کشورهای منطقه هر کدام به نوبه خود تلاش میکنند که چطور بتونن با طالبا یعنی به همین رابطه را تامین بکنن. در همین راستا کشور امارات متحده عربی همچنان تلاش کرد که بایا امیر رابطه را داشته باشه و ای که چطور تانستن در لست تحریم شورای امنیت سازمان ملل بوده و با اونجا سفر میکنن. من فکر میکنم خب یکی که زمان بسیار گذشته و در کنار از این عملا اینمی افراد حال حضور دارن در کابل. شما میبینین که هر کدام وزیر هستن، معاون رئیس جمهور هست، معاون رئیس الوزراء هستند، رئیس الوزراء هستند. این در موقف های متعدد بناهن چیزی که با اهمیت از سونزی طرف روسیه به شکل قزاقستان اعلان کرد از لیست تحریم‌ها گویا کشیدن و روسیه هم از لیست خود گفت که گویا میکشه، ولی یعنی یک نمایندش یک حرف هم میگه و آقای پوتین حرف دیگه رو میگه و از این طرف هم دنیا هم به یک شکلی که خب انرژیات گفته میشه که گویا به استشاره ایالات متحده امریکا این سفر صورت گرفته، بناهن یعنی به گونه اجازه داشتن که اونجا سفر بکنن، هرگاه این چیز نمید بازون جو اجارت نمیکرد که گویا سفر بکنم.
شما در مورد مشکلات موجود در افغانستان صحبت کردین و این که به نحوه کشورهای منطقه موجودیت طالبان را در افغانستان پذیرفتن و به همین گونه میتونن اینا به کشورهای دیگه سفر بکنن. در همین مقطع زمانی نشست گروه منطقه‌ای تماس در بر افغانستان که قرار است فردا در تهران برگزار شود، چی فکر میکنین برای طالبان چقدر اهمیت داره و حضور طالبان در این نشست چقدر اهمیت داره؟ به نظر شما چی توقعات برده میشه از این نشست؟
خب این نشست بیشتر فکر میکنم تاکید به این خود داشتن که مشکل افغانستان گویا میتونه در منطقه حل شود، نیاز نیست که جامعه بین المللی در این مداخله داشته باشه و بنان کشورهای منطقه ای را باید حل کنه و تلاش در این است که چطور به یک شکل پروسه دوحه را این زیر سوال ببرن یا به اصطلاح این روند تخریش بکنن، ولی این به جای نه تنها نمیرسه بلکه هرگاهی پروسه این تخریش هم شوه این به نفع این کشورها هم نیست، به نفع هیچ کسی نخواهد بود، اما مردم افغانستان دی ضرر میکنه هرگاه چنین کار نشه و واقعا یک راه حل منطقی و نوعی حالی که هم افغانا به او قانع باشه و هم افغانا به او خود ببینه. در غیر از او باز کشور میره به طرف یک بار دیگه جنگای داخلی با مشکلات، به او خاطر من فکر میکنم این تلاش های بسیار این نیست که برای حل بحران کمک بکنه، بلکه یک مقدار حل بحران من فکر میکنم پیچیده تر میسازه. روی این ملاحظه نظر من این است که جامعه بین المللی منطقه تلاش به این شوه که واقعا در تفاهم با هم برای حل این بحران یعنی یک نقشه رای را مشترکن تصویر بکنن.
ولی آقای وسیع به قسم که میبینیم طالبان هیچ نرمش از ابتدای حاکمیتشان در افغانستان نشان نمیتن، چقدر این نشست هایی که برگزار میشه به نفع طالبا به گونه تمام میشه با آنکه نرمش در مقابل پالیسی های سختگیرانه که در افغانستان دارن نشان نمیتن، باز هم به گونه با خوشامدید کشورها مواجه شون؟
من فکر میکنم طالبا در یک موقف قرار گرفتن که از یک طرف جامعه بین المللی در راست ایالات متحده امریکا زیر نام مسائل کمک‌های بشری کمک‌هایی که به حاکمیت موجود صورت میگیره اینی کمک‌ها را کشورهای همسایه داده نمیتونه، یک. و در کنار از این کشورهای همسایه طالبان را گویا به این تشویق میکنه که ما از لحاظ مادی شما را کمک میکنه، ما از لحاظ سیاسی کمک میکنیم و ما شما را گویا از لیست سیاه میکشیم، شما میتونین آزاد سفر بکنین و این قدمای خود بود برای به رسمیت شناختن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مراسم غم انگیز 80مین سالگرد تهاجم متفقین به نورمندی شرکت کرد. بایدن همچنان در جریان یاد بوده یک از بزرگترین نبردهای جنگ جهانی دوم بر لزوم اتحاد در برابر تجاوز روسیه تاکید کرد. هنیتا پال خبرنگار صدای آمریکا از ساحل اوماهای نورمندی فرانسه گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
اینجا جایی است که 80 سال پیش اولین موج متشکل از 160 هزار سرباز متفقین به سواحل نورماندی حمله ور شدند. حمله طاقت فرسای آنها سلطه آلمان نازی بر فرانسه را ضعیف کرد که بالاخره با پایان جنگ جهانی دوم منجر شد. رئیس جمهور جو بایدن در نزدیکی گورستانی که 9387 سرباز آمریکایی در آن مدفونند تاکید کرد که این آزمون‌های جهانی صرف در گذشته نیست و خواستار اتحاد در مقاومت در برابر تجاوزات فعلی روسیه شد.
We will not walk away.
ما اوکراین را به حالش رها نمی کنیم، زیرا اگر این کار را انجام دهیم اوکراین تحت انقیاد قرار می گیرد و این به همین جا ختم نمی شود. همسایگان اوکراین تهدید خواهند شد، تمام اروپا تهدید خواهد شد. و اشتباه نکنید، مستبدان جهان به دقت زیر نظر دارند تا ببینند در اوکراین چه اتفاق می افتد، تا ببینند آیا ما اجازه می دهیم این تجاوز غیر قانونی کنترل نشود. ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. تسلیم شدن در برابر زورگویان و سر تعظیم به دیکتاتورها غیر قابل تصور است.
از جمله افراد برجسته در مراسم یک تعداد از اساکر بازنشسته که در جنگ نورماندی سهم داشتند شرکت کردند. روز پنجشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با 11 نفر از آنها که هیچ کدام آنها زیر 98 سال نبودند نشان برتر فرانسه لژیون افتخار را اهدا کرد.
À l'été 1944, vous aviez 20 ans à peine, parfois moins.
Vous aviez une. در تابستان 1944 شما فقط 20 ساله بودید، شاید کمتر. شما خانواده، دوستان، نامزد، همسر و گاه فرزندان داشتید. شما رویاها، برنامه‌ها و آینده‌ای داشتید و شما همه چیز را رها کردید، از اقیانوس گذشتید و 8 دهه پیش در سواحل فرانسه فرود آمدید. شما همه چیز را رها کردید و تمام خطرات را برای استقلال ما، برای آزادی ما پذیرفتید. ما این را فراموش نمی کنیم. متشکرم.
با گفته متخصصین نظامی، کاری که این مردان در زمان جوانی انجام دادن قابل توجه است. این بزرگترین حمله در خشکه و آب در تاریخ بود. مارک کانسیان از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی.
Amphibious operations are probably the most difficult of all military operations because you have to build up combat power from the
عملیات در آب خشکه احتمالاً سخت‌ترین عملیات نظامی است، زیرا شما باید قدرت رزمی را از صفر ایجاد کنید. به عبارت دیگر، وقت عملیات شروع می شود شما هیچ قدرت رزمی در خشکه ندارید. شما با حریف روبرو هستید که خوب جابجاست و احتمالاً منتظر آمدن شماست. بنابراین شما باید آن قدرت رزمی را در شرایط بسیار دشوار ایجاد کنید و سپس در خشکه فشار بیاورید.
رهبران و افراد برجسته جهان در رویداد پنجشنبه قدردانی خود را از این روز اعلام کردند، اما برای مردم فرانسه این روز خاصی بوده است. لیونی آلارد در مرکز اروپایی شورای اتلانتیک و یک مقام سابق دفاعی فرانسه می گوید:
بیاد آورید که مشارکت در تعامل ایالات متحده تا چی اندازه سرنوشت این قاره را در آن زمان تغییر داد و احتمالاً برخی از درس‌هایی را که از این تعامل می‌گیریم در رابطه با آزمون‌هایی که امروز در اروپا با بازگشت جنگ در این قاره به دلیل تجاوز روسیه با اوکراین با آن روبرو هستیم ارائه می‌دهیم.
اما بهایان سنگین بود و با ارزشمندترین گنجینه‌ای که هر ملتی در اختیار دارد پرداخته شد و آن با بهای جوانان شجاعش حاصل شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از ماجرای رادیو آشنا صدای آمریکا. جنگ در شرق میانه و اروپا و رقابت با چین، قطع نظر از این که در انتخابات ماه نوامبر چی کس برنده می شود، مسائل کلیدی برای دیپلمات های آمریکایی در این کشور باقی خواهد ماند. پیتسی و کسوارا خبرنگار صدای آمریکا در مورد سیاست خارجی جو بایدن و دونالد ترامپ گزارش را تهیه کرده است که برگردانی دریان از مرویا زمانی مشنه.
سال 2025 را طوری تصور کنید که در غزه آتش بس دائمی برقرار نیست. جنگ فرسایشی در اوکراین ادامه دارد و چین همچنان یک تهدید باقی مانده است. چه جو بایدن و یا همچه دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شوند، این آزمون ها باقی خواهد ماند. سیاست خارجی دور دوم بایدن مانند دوره اولی ریاست جمهوریش بر اساس همان اصول گذشتش، رهبری جهانی و چند جانبه گرایی آمریکا خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا رقابت خواهد کرد و با شدت رقابت خواهد کرد و همراه با ارزش‌ها و قدرت ما رهبری خواهد کرد. ما با متحدین و دوستان خود خواهیم ایستاد.
بر علاوه این تمرکز بر مسائل خواهد بود که حکومت بر نیاز بهبودی آن معتقد است. جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید:
یک ابتکار بزرگ با کانگرس به هدف واقعی عملی کردن کمک و منابع برای کشورهای در حال انکشاف جهان.
هدف این است تا ابتکارات توسعه جهانی چین را با حمایت از پروژه های مختلف راهبردی در سراسر جهان عقب زد. مانند دهلیز لیبوتو که زامبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو و انگولا را به هم وصل می کند. جک سلیوان، مشاور قصر سفید می گوید
We can not only build out a transportation
ما نه تنها ظرفیت حمل و نقل را ساخته می توانیم تا اطمینان حاصل گردد که تأمین زنجیره انرژی پاک صورت می گیرد بلکه راه را برای پتانسیل کشاورزی گسترده افریقا با فراهم کردن بازار برای اجناس و همچنین باز کردن یک تحول دیجیتال در سراسر آن قاره باز کرده می توانیم.
اگر دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود، توجه زیادی بر توسعه بین المللی نخواهد بود.
امریکا را ثروتمندتر و امنتر و قویتر و فعالتر و زیباتر از هر زمان دیگری میکنیم. من فکر میکنم این یک تصمیم نهایی ماست.
اما با وجود این گفته ترامپ که امریکا نزدش اولویت دارد، این به این معنا نیست که سیاست خارجیش انزواگرایانه باشد. ریچل ریزو، تحلیلگر در شورای اتلانتیک می گوید
مرکانتالیست، شور، ترانزکشنالیست، یس، but I think the
اقتصادی حتما معاملاتی بله، اما من فکر می کنم جالبترین بخش سیاست خارجی او فقط اندازه است که دیدگاه او را در مورد ابزار قدرت ایالات متحده به شکل دیگری مورد استفاده قرار می دهد.
در حالی که نمیدانیم چه کسی در ماه نوامبر برنده انتخابات ایالات متحده خواهد بود، اما این معلوم دار است که سیاست خارجی عامل تعیین کننده در برنده شدن نخواهد بود. نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر امریکایی ها در مقایسه با تعاملات ایالات متحده در خارج از این کشور در مورد تورم، اقتصاد، مهاجرت و امنیت نگران می باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت غزه روز جمعه اعلام کرد که در نتیجه حملات اسرائیل بر باریکه غزه روز پنجشنبه 68 فلسطینی کشته شده، 235 نفر دیگر زخم برداشتند. در حالی که تلاش ها برای انفاذ آتش بس در منطقه جریان دارد، اما تا هنوز روزنه برای پایان این جنگ که شمار کشته شدگان آن به بیش از 23,000 نفر رسیده است به چشم نمی خورد. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را از سحر عظیمی مشنوید.
مقامات صحی فلسطین تاکید کردند که تخریب گسترده مراکز درمانی در غزه توسط اردوی اسرائیل همراه با بسته شدن گذرگاه مرزی رفح از زمان اشغال آن توسط اسرائیل در 7 می دریافت به موقع و مناسب درمان و مراقبت‌های طبی در کشورهای دیگر برای مجروحان غزه را دشوار کرده است. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت
عملیات نظامی جریان کمک‌های بشردوستانه را به طور چشمگیر بی‌ثبات کرده است. ما و شرکای ما مجبور شده‌ایم تا کل عملیات خود را به شکل دیگری سازماندهی کنیم. با شرایط موجود کاروان‌های کمک‌رسانی باید در جریان درگیری‌های فعال با جاده‌های صعب العبور، مواد منفجر نشده و تأخیرهای مکرر حرکت کنند.
نیروهای دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه ویدیویی از عملیات خود در غزه را منتشر کردند. اردوی اسرائیل گزارش داد که طی روز گذشته جنگنده‌های اسرائیلی ده‌ها هدف در غزه از جمله انبارهای تسلیحات، تونل‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد استفاده گروه حماس را مورد حملات هوایی قرار دادند. نیروهای اسرائیلی همچنین تونل‌های متعدد و تعداد قابل توجه سلاح را در منطقه شرقی کمپ پیجاشدگان بریچ و دیرالبداه پیدا کردند. دانیل هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، روز پنجشنبه مدعی شد که مکتبی که شبانه هدف قرار گرفته بود به عنوان مقر حماس مورد استفاده قرار می گرفت.
تروریست های داخل مکتب در حال برنامه ریزی حملات بیشتر علیه اسرائیلی ها بودند که برخی از آنها قریب الوقوع بود. ما یک بم ساعتی را متوقف کردیم. اطلاعات ما نشان داد که دهشت افگنان از داخل این 3 صنف درسی عملیات را مدیریت می کردند.
اسوشیتد پرس نمیتواند ادعاهای سخنگوی اردوی اسرائیل را تایید کند. سوابق شفاخانه و خبرنگار اسوشیتد پرس از شفاخانه حداقل 33 کشته از جمله 14 کودک و 9 زن را در این مکتب ثبت کرده است. مقامات صحی غزه روز پنجشنبه در بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند که تعداد کشته شدگان فلسطینی در حملات مداوم اسرائیل بر نوار غزه به 36,654 نفر رسیده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شما که دوباره